با نام و یاد خدا، پوریا ساسانفر هستم، مدرس و مشاور تأسیسات الکتریکی. فایل 14 از کتاب راهنمای طرح و اجرای تأسیسات الکتریکی ساختمان ها رو تقدیم حضورتون می کنم. فایل قبلی به دلیل مشکلات فنی که حتما دوستان بچه دار می تونن درک بکنن بنده رو، بدون خداحافظی قطع شد. ادامه میدیم بحثمون رو از ابتدای صفحه 134. در بخش قبل، در فایل قبلی، ما در خصوص گرادیان و ولتاژ صحبت کردیم، اما بحث ناتموم موند که ادامه رو خدمتتون تقدیم میکنم. صفحه 134 در خصوص این صحبت میکنه که گرادیان و ولتاژ در اطراف الکترود، در فاصله بسیار نزدیک از الکترود، بسیار شدیده و نگران کننده. گرادیان ولتاژ در چند سانتی متری الکترود بسیار شدید است، 30 الی 40%. اگر حد اکثر ولتاژ زیاد باشد، لازم است حتما نوعی حفاظ پیش بینی شود که از تماس افراد و حیوانات با خود الکترود و زمین‌های اطراف آن تا شعاع 1 تا 2 متری جلوگیری کند. و خیلی موضوع نگران کننده ایه، مخصوصا زمانی که جریانی که وارد الکترود میشه جریان زیادی باشه، مثل جریان صاعقه. یعنی اگر شما برای سامانه صاعقه گیرتون از الکترودهای قائم استفاده کرده باشید، حتما باید اطراف اون الکترود رو به شعاع 1 تا 2 متر حتما حفاظ نصب بکنید. کسی وارد این محدوده نشه. چرا؟ اگر کسی وارد این محدوده بشه، ممکنه ولتاژ تماس و ولتاژ گام رو نتونیم حدش رو رعایت بکنیم و این مقدار ولتاژ بالا باعث آسیب به اون شخص، به اون دام یا حیواناتی بشه که اون اطراف ممکنه رفت آمد میکنن. اگر چند الکترود قائم موازی در یک خط مستقیم نصب شوند، مثلا 4 الکترود، گرادیان ولتاژ بین الکترودهای داخلی ملایم تر از گرادیان در اطراف الکترودهای انتهایی خواهد بود. این موضوع رو در شکل صفحه 134 میتونید ببینید. پتانسیل روی سطح زمین بین 2 الکترود وسطی از 4 الکترود در یک خط، ملاحظه میفرمایید تقریبا میشه گفت با فاصله گرفتن از الکترودها مقدار گرادیان ولتاژ کاهش قابل توجهی داره و تقریبا گرادیان ولتاژ در فاصله اواسط فاصله تقریبا مقدار 1 نواختی داره و دوباره به سمت یکی دیگه از الکترودها که نزدیک میشیم مقدار گرادیان ولتاژ افزایش پیدا میکنه. فرض شده که الکترودها طولشون 3 متر، قطرشون 16 میلی متر، فاصله شون هم حدود 5 متر باشه. 4 الکترود در یک خط احداث کردیم که فقط 2 الکترود وسط مورد بررسی قرار گرفته. در صفحه 135 گرادیان ولتاژ در اطراف یک الکترود زمین افقی رو بررسی می‌کنیم. گرادیان ولتاژ یا همون تغییرات ولتاژ در اطراف یک الکترود افقی به شدت الکترود قائم نیست. این خیلی نکته مهمیه. یعنی ولتاژ با شیب کمتری در طول خطی عمود و مرکز هادی نقصان پیدا می‌کند. و به علت وجود لایه خاک در بالای الکترود، ولتاژ در بالای سر الکترود حدود 70% ولتاژ الکترود است. پس ولتاژی که تقریبا روی خاک میفته، روی سطح زمین، سطح تمام شده میفته، تقریبا چیزی حدود 70% ولتاژ خود الکترود هست. شکل 1482 گرادیان ولتاژ را برای یک الکترود افقی نشان میده. شکل پایین صفحه بدیهی است. برخلاف الکترود قائم که خطوط گرادیان ولتاژ در آن دوایر متحد مرکز می باشند، در این مورد خطوط گرادیان در نزدیکی الکترود به موازات هادی الکترود می باشند. در هر یک از 2 سر آن به 1.5 دایره تبدیل می شود و در فواصل 2 سر به تدریج تبدیل به دایره می شود. گرادیان ولتاژ در فاصله بین 2 الکترود افقی موازی باز هم ملایم تر از گرادیان در اطراف یک الکترود تکی است. به همین دلیل هست دوستان، به همین دلیل گرادیان ولتاژ ملایم تر هست که در پست ها، در نیروگاه ها از الکترود افقی استفاده می کنیم. در پست های فشار قوی شما حتما دیدید سازه های فلزی بزرگ، گنتری ها و دکل های خیلی بزرگی رو می بینید، مرتفع، مستعد برخورد صاعقه، همه فلزی. بنابراین این جور پست های فشار قوی نیروگاه ها رو ما حتما باید در برابر صاعقه حفاظت بکنیم و اگر صاعقه برخورد کرد به این سازهای فلزی، باید به نحو مطلوب به زمین منتقل بشه. اما اگر قرار باشه از الکترودهای قائم استفاده بکنیم، گرادیان ولتاژ ناشی از برخورد صاعقه و جریان صاعقه خیلی شدید خواهد بود و باعث آسیب بهره بردارها و اپراتورهای پست ها و نیروگاه ها خواهد شد. و اگر اونها در سایت قدم مشغول به قدم زدن باشن، احتمال ولتاژ گام یا ولتاژ تماس اونها رو اذیت بکنه و آسیب بزنه. به همین دلیل هست که در این پست ها ما میریم سراغ الکترودهای افقی در نیروگاه و پست ها که علاوه بر احتمال بروز اتصال به زمین، احتمال اصابت سائقه نیست در حد بسیار بالا می باشد، با نصب الکترودهای افقی در عمق کمی از سطح زمین، هولوش نیم تا یک متر و در فواصل حدود 5 تا 20 متر از همدیگه، از برگرفتگی پرسنل در صورت بروز اتصالی یا اصابت سائقه جلوگیری می کند. شکل صفحه 135 ملاحظه بفرمایید. اولا تصمیم رو در نظر بگیرید که 100 متر طولش هست، عرض تصمیم هلوش 25 میلیمتر در نظر گرفته شده، در عمق یک تصمیم در عمق نیم متر و یک تصمیم در عمق یک متر احداث کردیم. نکته که اول در نظر میگیریم این هستش که عمق دفتر خیلی تأثیری در کاهش پتانسیل روی سطح زمین نداره، خیلی ناچیز هست اختلافشون. نکته دوم این هست که ماکسیموم پتانسیل روی سطح زمین 70% ولتاژ خود الکترود هست، این یک نکته مثبت. و رفته رفته مقایسه کنید با اون الکترودهای قائم که در دو صفحه قبل وجود داشت، ملاحظه می‌فرمایید که با فاصله گرفتن از الکترود این پتانسیل کم میشه، اما این روند کاهشی بسیار ملایم هست. این نشون میده که گرادیان ولتاژ اطراف این الکترودها خیلی ملایم و در نتیجه ایمنی افرادی که بر روی سطح زمین در حال کار هستند، در روی سطح زمین در حال رفت آمد هستند، تضمین شده تر هست. صفحه 136 خطرات عادی ناشی از وجود گرادین و ولتاژ در اطراف الکترود رو توضیح میده. بدیهی است در شرایط عادی، یعنی هنگامی که جریانی از الکترود به زمین برقرار نباشد یا جریان نشی در صورت وجود کم باشد، گرادین و ولتاژ هم بسیار ضعیف و اختلاف ولتاژ بین نقاط مختلف زمین در جهت شعاعی هم از الکترود بسیار کوچک است. نادیده میگیریم اصلا گرادیان ولتاژ رو. اما اگر جریان های بزرگ اتصال کوتاه از الکترود به داخل حجم زمین، احتمال وجود اختلاف پتانسیل های بسیار بزرگ بین نقاط مختلف سطح و حجم زمین در اطراف الکترود وجود دارد که هم برای انسان و هم برای حیوانات اهلی و همچنین برای برخی از اجزای الکتریکی مثل کابل های مخابراتی، کابل های کنترل و مخصوصا کابل های دیتا، کابل های شبکه کامپیوتری که در برابر ولتاژ بالا مقاوم نیستن، بسیار خطرناک خواهد بود. یعنی این گرادیان ولتاژ باعث احیانا انتقال به این کابل ها و شکست عایقی اونها خواهد شد. در مورد حیوانات، با وجود طول زیاد بین پاهای جلو و عقب آنها، ولتاژ برقرار شده بسیار بیشتر از مورد بین دو پای انسان خواهد بود. یعنی گرادیان ولتاژ برای حیوانات به دلیل فاصله بین دست و پاهاشون نگران کننده تر هست، اونها آسیب پذیرترن نسبت به انسان. ضمن حیواناتی با جثه بزرگ مانند گاو با ضربان قلب حدود 35 الی 40 در دقیقه از نظر برگرفتگی خیلی حساس تر از انسان با ضربان حدود 75 الی 80 در دقیقه می باشد. یادآوری می کند که خطرناکترین لحظه برگرفتگی هنگامی بروز می کند که لحظه برقراری عبور جریان برق از بدن انسان یا حیوان با ناحیه از سیکل ضربان قلب که وضعیت استراحت آن است مصادف شود. یعنی اون ریتم کارکرد قلب که پمپاژ استراحت هست، اگر اون لحظه‌ای که جریان عبور میکنه با لحظه استراحت قلب مصادف بشه، این احتمال ریسک برگرفتگی و از بین رفتن اون حیوان رو در اون زمان بیشتر خواهد بود. و هرچه زمان کل استراحت در زمان معین طولانی تر باشد، شانس وقوع برگرفتگی در آن بیشتر خواهد بود. از مطالب بالا این نتیجه‌گیری رو میتونیم بکنیم که وجود الکترود زمین مستقل در نزدیکی سطوح بزرگ و طولانی فلزی مانند حصارها و فنس‌ها بدون رعایت فواصل مجاز یا همبندی الکترودها خطر آفرین خواهد بود. اینو بیشتر من توضیح بدم. اگر خاطرتون باشه در فایل قبلی این اشاره شد که اگر الکترود زمینمون ولتاژ دار بشه، اطراف اون الکترود زمین اجرا شده پتانسیلی بر روی سطح زمین وجود داره. شخصی که در تماس با اون الکترود زمین هست یا با حادی اتصال زمین متصل به اون الکترود در تماس هست، به دلیل اختلاف پتانسیل بین دست و پاش ممکنه دارای ولتاژ تماس بشه و این ولتاژ تماس اگر حتی مجاز بالاتر بشه باعث برگرفتگی اون خواهد شد. حال اگر ما بیایم تمام اجزای فلزی که در دسترس قرار گرفتن رو هم بند بکنیم، میتونیم این کار رو به این نتیجه برسیم که در صورت هم پتانسیل سازی اختلاف پتانسیل حذف خواهد شد و در نتیجه زمینه برای عبور جریان از بدن شخص حذف خواهد شد. و یا اینکه ما حصارها و فنتها رو اگر میخوایم اجرا بکنیم در اطراف الکترودها، فواصل مجاز رو برای اونها رعایت بکنیم، یعنی این حصارها و فنتها رو در جایی احداث بکنیم که عملا از حوزه مقاومتی الکترود خارج شده باشه. یعنی اگر الکترودتون ولتاژ دار بشه، این حصار و فنس هایی که اونها هم در زمین اجرا شده اونها ولتاژ دار نخواهند شد و اون فواصل لازم رو رعایت کرده باشیم. نکته مهم دیگه‌ای که در این قسمت بهش اشاره شده، بحث این هست که ما بیاییم مقاومت خاکی که بلافاصله در اطراف الکترود قرار گرفته رو پایین بیاریم. اگر من این مقاومت رو پایین بیارم، مقاومت خاک رو پایین بیارم، عبور جریان ضرب در مقاومت این خاکی که پایین اومده افت ولتاژ کمتری خواهد داشت و در نتیجه گرادین ولتاژ در اطراف الکترود کمتر خواهد شد. خب چطور این خاک رو مقاومتش رو پایین بیارم؟ اگر از مواد کاهنده استفاده کنم، از مواد کاهنده استاندارد اگر استفاده بشه، مقاومت اونها در طولانی مدت مقاومت پایینی هست و عملا ما به این نتیجه مطلوب خواهیم رسید. همچنین با در نظر گرفتن اینکه بیشترین افت ولتاژ در فاصله کم در اطراف الکترود ایجاد می شود، آماده سازی الکترود، آماده سازی یعنی همین استفاده از مواد کاهنده، بسیار کارساز خواهد بود و در اطراف الکترودهای دارای آماده سازی گرادین ولتاژ شیب بسیار ملایم دارد. در ادامه ولتاژ تماس و ولتاژ گام تعریف شده که قبلا هم خدمتتون این رو عرض کردم. هنگامی که شخصی در نزدیکی الکترود ایستاده و یک دست وی به حادی وصل به الکترود در تماس باشد، در صورت وقوع اتصال کوتاه تحت بیشترین مقدار ولتاژ قرار خواهد گرفت، زیرا بیشترین گرادیان یا افت ولتاژ در نزدیکی الکترود به وجود می آید. ولتاژ قدم زدن در اطراف الکترود سانحه دیده نیست، خالی از خطر نیست. قدم انسان حدود 75 صدم متر ممکن است در نزدیکی الکترود ولتاژ خطرناکی رو بین دو پای انسان به وجود آورد که اینها رو بهش اشاره کردیم. در ادامه در صفحه 137 موضوع مهم دیگری رو به ما یادآوری میکنه و اون هم این هست که اگر ما در اطراف الکترود زمینمون که قرار هست جریان اتصال کوتاه یا جریان صاعقه واردش بشه و گرادیان ولتاژ اطراف اون موضوع جدی و قابل توجهی باشه، اگر بیایم کنار این الکترود الکترودی رو احداث بکنیم و اون الکترود متصل باشه به تجهیزات حساس الکترونیکی مخابراتی، این اضافه ولتاژ و گرادیان ولتاژ ممکنه از طریق الکترود اول به الکترود دوم منتقل بشه و فاجعه به وجود بیاره. در بعضی موارد قرار گرفتن یک الکترود مانند یکی از الکترودهای زمین سیستم انتقال داده ها، منظور همون سیستم های اتصال زمین عملیاتی هست. در حوزه الکترود دیگری مانند الکترود اتصال زمین سیستم فشار قوی یا سیستم انتقال بارهای صاعقه به زمین، برای سیستم داده پردازی فاجعه آفرین است. برای جلوگیری از وقوع چنین پیشامدهایی لازم است در درجه اول محل الکترودهای مختلف و همبندی آنها را با دقت انتخاب کرد. نکته اول یعنی اینکه محل رو طوری انتخاب بکنیم که در صورت امکان بیشترین فاصله را از همدیگه داشته باشن. نکته دوم مطابق با مبحث 13 اینها باید هم بند بشن به هم دیگه و با در نظر گرفتن این است که در ساختمان‌های مستقر در کنار هم رعایت فواصل مجاز ممکن نبوده و کنترل بر عملیات همسایگان ممکن نیست، لازم است سیستم‌های داده پردازی را با چاره اندیشی‌های دیگر مانند پیش‌بینی صاعقه گیرهای کابل‌های ورودی و جرقه گیرهای تغذیه لوازم داده پردازی از خطرات اضافه ولتاژ حفاظت نمود. منظور نویسنده همون استفاده از برقگیرهای حفاظتی یا همون SPD ها هست که از اونجایی که ما واقعا نمیدونیم پشت این دیوار که همسایه هست چه اتصال زمینی وجود داره و عملا کنترلی هم برش وجود نداره، ما باید شرایط رو بسیار ایمن در نظر بگیریم و علاوه بر تمام رعایت این مسائل، گرادیان ولتاژ، رعایت فواصل و همبندی، حتما فکری هم برای آسیبی که ممکن از سمت همسایه به اتصال زمین سیستم های عملیاتیمون منتقل میشه حتما فکری داشته باشیم، که همونطور که در مبحث 13 هم اومده، مبحث جدید ویرایش 95، بحث استفاده از برقگیرهای حفاظتی یا SPDA هست. بحث بعدی بحث اندازه‌گیری مقاومت الکترود زمین و مقاومت مخصوص خاک هست. روش هایی که برای اندازه‌گیری مقاومت الکترود زمین و مقاومت ویژه خاک ارائه شدن در سراسر دنیا اساس این گونه اندازه‌گیری هاست. دستگاه های متفاوتی برای این اندازه‌گیری ها ساخته شده، اما تقریبا میشه گفت اساس کارکرد همینی هست که در این بخش شما مطالعه میکنید. لازم است توجه شود که نقش جرم کلی زمین در این مورد نیز منحصر به فرد است. از دو نوع اندازه‌گیری گفته شده، یک، اندازه‌گیری مقاومت ویژه خاک رو معمولاً کی انجام میدیم؟ قبل از شروع احداث الکترود با هدف تصمیم گیری درباره مشخصات آن. یعنی اینکه بدونیم چند تا دونه الکترود باید احداث کنیم، چه نوع الکترودی رو احداث کنیم، در چه عمقی الکترود رو احداث بکنیم. روابط محاسباتی رو در همین فصل خوندیم، فرمول‌ها و روابطی که ارائه شده بود. خب بعد از اینکه طراحی شد سیستم زمین، نسبت به اجرای اون اقدام می‌کنیم. بعد از اینکه اجرا شد حتما باید مجدد اندازه‌گیری مقاومت الکتریکی الکترودها انجام بشه، یعنی اینکه اندازه‌گیری رو انجام بدیم و ببینیم که چقدر به اون خواسته‌ای که مد نظرمون بوده نزدیک شدیم. اندازه‌گیری مقاومت الکترود که پس از پایان احداث الکترود انجام می‌شود بسیار مهم بود و اگر بدون ایراد و اشتباه انجام شود همان چیزی است که ایمنی افراد، سلامت دستگاه و صحت کار آنها بسته به مقدار آن خواهد داشت. در واقع اندازه‌گیری مقاومت زمین امتحانی است که بعد از مدت‌ها فکر و اندازه‌گیری‌های اولیه و تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر داده‌های محلی و تجربه شخصی و تجربه دیگران پس داده می‌شود. عجب جمله کامل و دقیقی. صفحه 138، اندازه‌گیری مقاومت الکترود زمین اساس کار. اساس کار به چه صورت است؟ اندازه‌گیری مقاومت یک الکترود زمین بر اساس رابطه اوم است. بر اساس رابطه اصلی بین اختلاف پتانسیل در دو سر یک مقاومت و شدت جریانی که از آن عبور می‌کند. بدین معنی که شدت جریان رو به کمک یک الکترود کمکی از الکترود مورد آزمون عبور داده، مقدارش اندازه‌گیری می‌کنی، میشه آی، و در همون حال ولتاژ دو سر الکترود مورد آزمون رو هم به کمک یک الکترود کمکی اندازه‌گیری می‌کنی، اینا میشه یو. یو رو تقسیم بر آی می‌کنی، مقدار مقاومت مطلوب به دست میاد. همون قانون اوم هست. اما مواد لازم برای انجام اندازه‌گیری، آماده سازی در حقیقت، در شکل 491.1 فرض می شود تی الکترودی است که اندازه‌گیری مقاومت آن مورد نظر است. برای انجام کار به این لوازم احتیاج خواهد بود: 1. دو عدد الکترود کمکی مناسب برای کوبیدن در انواع زمین، معمولا از جنس فولاد، لوله فولادی یا میله فولادی، هر یک به طول مثلا 30 سانتی متر تا 1 متر کافیه. یک عدد الکترود به نام یکی از این الکترودها یا این میله هایی که میکوبیم اسمشو میگذاریم الکترود کمکی جریان، T1 اسمشو میذاریم، و دیگری الکترود کمکی ولتاژ یا همون الکترود T2. این است. مورد بعدی، یک عدد آمپرمتر با مقیاس اندازه‌گیری مناسب. بعدی، یک عدد مقاومت متغیر یا رئوستا با اتو ترانسفورماتور با توان مناسب برای تنظیم شدت جریان در حد مطلوب. علاوه بر اون یک عدد ولت متر دقیق برای 220 ولت متناوب با مقاومت داخلی 100 اوم بر ولت یا حداقل 20 کیلو اوم برای 220 ولت. مقاومت داخلی ولت مترها معمولا عدد بسیار بالایی هست. بعدی یک عدد منبع ولتاژ متناوب با توان مناسب که میتواند یکی از موارد زیر باشد. یک عدد منبع ولتاژ میخواییم AC باشه، متناوب باشه. خب چجوری اینو تامین کنیم؟ میتونیم از ژنراتور دستی استفاده کنیم. ولتاژ متناوب قدیم وجود داشت، زمان تحریر این کتاب شاید خیلی متداول تر بود ولی امروزه کمتر. یا میتونیم از یک ترانسفورماتور جدا کننده استفاده بکنیم، ترانسفورماتور ایزوله با نسبت 1:1، یا ژنراتور استاتیک ولتاژ متناوب با موج مربع. اینا همه چیزهایی هست که میتونیم به عنوان منبع ازش استفاده بکنیم، منبع ولتاژ. مقدار سیم مسی، مقطع کافی سیم 2.5 یا 4 میلی‌متر مربع قابل انعطاف باشه، آیکمندیش خوب باشه، مجهز باشه به ترمینال های پیچی که بتونیم اتصالات محکمی رو برقرار بکنیم، و کنتاکت های قابل اطمینان، یادآوری. اینا مواد لازم هست، اینا مواد لازم برای اندازه‌گیری مقاومت زمین هست به روش کلاسیک، این روشی که ابتدایی، یعنی ابتدایی ترین شکل ممکن. ملاحظه می‌فرمایید دوستان، امروزه ما این کارها رو نمی‌کنیم. تمام این تجهیزات رو سازنده در قالب یک دستگاه در اختیار شما قرار میده و اون دستگاه، دستگاه ارتستر هست. فی الواقع شما وقتی ارتستر رو خریداری میکنید، انگار که همه این موارد رو خریداری کردید: منبع ولتاژ، آمپرمتر، ولتمتر، میله ها، سیم ها، و همه اینها در حقیقت خریداری شد. خب دیده می شود که از دو منبع ولتاژ که آشناترن، یعنی ولتاژ شبکه فشار ضعیف بدون استفاده از ترانسفورماتور جدا کنه و ولتاژ جریان مستقیم همین باتری معمولی، اسمی نبردیم. یعنی اینها جزء منابع ولتاژی که دم دستی هستند و همه جا میتونه وجود داشته باشه، از اینها استفاده نکردیم. دلیلش چیه؟ دلیلش رو در ادامه توضیح میده. حتما اشکالی دارن اینها که از اینها استفاده نکردیم. اشکالشون چی هست؟ اشکال اول اینه که ولتاژ شبکه، نظر به اینکه یک نقطه از شبکه در منبع در پست به زمین وصله، تأمین ایمنی در اطراف الکترودی به هنگام اندازه‌گیری به فاز وصل خواهد شد، از بابت گرادیان ولتاژ مشکله. یعنی ممکن ما ایمنی اون بهره برداری اون کسی که داره اندازه گیری میکنه رو ما به خطر بندازیم. بنابراین بدون ترانسفورماتور جدا کننده استفاده از ولتاژ شبکه توصیه نمی شود. بنابراین حتما اگر هم از ولتاژ شبکه استفاده کردیم، یادمون باشه حتما باید از ترانس ایزوله سر راهش استفاده بکنیم. ادامه میگه اگر هم مجبور شدیم یک روزی از ولتاژ شبکه استفاده بکنیم، ترانس ایزوله هم در دسترسمون نبود، خیلی مراقب باشیم. اندازه‌گیری ها باید با گماردن ناظران متعدد در محل های محفوظ در اطراف الکترود انجام بشه. یعنی اینکه افراد ناوارد احیانا وارد این حوزه گرادیان ولتاژ نشن و خیلی سریع این کار انجام بشه. آمپرمترمون رو کجا قرار بدیم؟ آمپرمتر رو میگه در حادی متصل به الکترود خنثی، یعنی اونجایی که نقطه خنثی سیستم در پست به زمین وصل شده، اونجا آمپرمتر رو، آمپرمتر کلمپی رو اونجا دور اون هادی بندازید. خب خیلی کار سختی هست این کار، امکان پذیر نیست تقریبا. بر ترتیب ولتاژ جریان مستقیم، ولتاژ جریان مستقیم مشکلش چیه؟ یادآوری می‌نماید یکی از خواص زمین این است که با جذب رطوبت و وجود انواع املاح در خاک تبدیل به الکترولیت می‌شود و در حالتی که از آن جریان مستقیم عبور کند، مواد شیمیایی موجود در این الکترولیت یونیزه شده و ایون‌های مثبت به سمت قطب منفی، ایون‌های منفی به سمت قطب مثبت به حرکت در می‌آیند. ماهیت خاک ماهیت الکترولیتیه. اگر جریانی هم عبور بکنه، حتما شما در حقیقت شما یک دارید عملیات الکترولیز رو در حقیقت انجام میدید. یکی از محصولات مواد اسیدی و بازی تجزیه شونده هیدروژن است که در حبابهای بسیار ریز آن در اطراف الکترود جمع میشن و لایه عایق ایجاد میکنن که مانع انجام صحیح اندازه گیری میشود. پس این هم مشکل استفاده از جریان های DC. میگه باز هم اگر یه زمانی مجبور شدید از DC استفاده کنید، یعنی چی در دسترس نداشتید، اندازه‌گیری ها باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن و دو بار به ترتیب زیر انجام شود. یعنی اینکه شما جای قطبای مثبت منفی رو متعدد عوض بکنید. نتیجه آزمون قابل قبول خود نخواهد بود. اگر سطح الکترودی که با آن دو وصل میشود خیلی بزرگتر از کاتود باشد، مسئله پولاریزاسیون تا حد بسیار زیادی حل شده و آزمون با دقت بیشتر انجام خواهد شد. نتیجه گیری از این بخش اینه که امروزه همونطور که عرض شد، ما از ارتستر ها استفاده میکنیم که همه این موارد درشون رعایت شده. یعنی ارتستر ها با استفاده از باتری هایی که ما داخلشون قرار میدیم، جریان در حد میلی آمپر رو تزریق میکنن که اولا مشکل ایمنی و گرادیان و ولتاژ عملا حل شده است، دوم جریانی که اعمال میکنن جریان های متناوب هست، معمولا با شکل های موج مربعی یا شکل‌های دیگه. بنابراین بحث الکترولیز در خاک و اینها هم اصلا به وجود نمیاد و مطرح نمیشه و داخل این دستگاه آمپرمتر و ولتمتر رو همه اینها تعبیه شده، بنابراین نیاز به استفاده از آمپرمتر و ولتمتر اضافی نیست. سیم‌ها و میله‌ها به مقدار لازم در داخل کیف این ارتسترها وجود داره و خیلی راحت ما میتونیم از اونها استفاده بکنیم و اندازه‌گیری رو انجام بدیم. شکل صفحه 104 رو اگر ملاحظه بفرمایید، بالای صفحه اتصال تجهیزاتی که تشریح شد رو نشون میده: انبع تغذیه، ترانسفورماتور مجزا کننده، آمپرمتر، اون رئوستات، ولتمتر و الکترود آزمونمون، اونی که میخواییم اندازه‌گیری مقاومت زمینش رو انجام بدیم رو با تی نمایش داده شده. الکترود زمین کمکی تی یک که همون الکترودی هست که داریم بهش جریان میدیم و تحت عنوان الکترود جریانی، و الکترود تی دو الکترودی هستش که ما ازش استفاده میکنیم، ولتمتر رو بهش وصل میکنیم و ولتاژ رو از روی به کمک اون قرائت میکنیم. خب ملاحظه بفرمایید که فاصله بین الکترودهای تی و تی یک خیلی زیاد هست، 30 تا 50 متر. حوزه های ولتاژ نباید تداخل کنند و الکترود آزمون رو که اجرا کردیم، الکترود تی یک رو هم در فاصله مناسب حدود 30 الی 50 متر نصب میکنیم. الکترود ولتاژ فقط جاش رو تغییر میدیم بعد از هر اندازه گیری. ما لازم میفهمیم 6 متر اینجا اشاره شده، 6 متر به سمت نزدیک الکترود آزمون و 6 متر هم دورتر از الکترود آزمون. هر سه مرحله اندازه گیری ها رو انجام میدیم و مقدار اندازه گیری ها رو ثبت و بعد از اون تحلیل میکنیم نتایجش رو. خب در شکل پایین، شکل وسط صفحه، ملاحظه میفرمایید که مقاومت ها به چه صورت نمایش داده شدن. RT مقاومت الکترود زمینمون هست، RT2 مقاومت الکترود در حقیقت کمکی هست یا همون الکترود ولتاژی، و RT1 هم مقاومت الکترود جریانی هست. اما نحوه اندازه گیری به چه صورت هست؟ ملاحظه میفرمایید دستگاه یا همون منبع ولتاژ جریانی رو به مقدار آی تی به خاک تزریق میکنه از طریق الکترود تی یک. این جریان آی تی دو تا شاخه داره برای برگشت به منبع خودش، شاخه ای که الکترود آزمون درش واقع شده آر تی، و شاخه ای که الکترود کمکی ولتاژ درش واقع شده. بنابراین این جریان آی تی قاعدتا مطابق اصول مدار میخواد که دو قسمت بشه. اما توجه کنید، جریانی که از الکترود تی دو بالا میره یا همون الکترود ولتاژی میخواد بالا بره، به دلیل امپدانس داخلی بالای ولتمتر میلی برای عبور از این قسمت نداره. اگر بخواد عبور بکنه، اینقدر این جریان ناچیز و کوچیک هست که قابل صرف نظر کردن هست. کنار شکل وسط صفحه ملاحظه میکنید که آی تی برابر است با آی یک به اضافه آی دو، اما آی دو از اونجایی که بسیار کوچیکه، در حقیقت میتونیم نتیجه‌گیری رو بکنیم که کل جریانی که از طریق الکترود کمکی جریان تزریق میشه به زمین، از الکترود آزمون ما بالا میاد. این تا اینجا. اما نکته بعد اندازه‌گیری اختلاف پتانسیل هست که به چه صورت ما این اختلاف پتانسیل رو به دست بیاریم. اشکال کار در اینجاست که یک سر الکترود آزمون رو ما در اختیار داریم، اما سر دیگر الکترود آزمون که در حقیقت متصل شده به نوعی از طریق مقاومت های زمین، متصل شده به جرم کلی زمین، در اختیار ما نیست. ما میخواییم از طریق نقطه دیگری که تقریبا خواص همون جرم کلی زمین رو داشته باشه، با شبیه سازی یو رو به دست بیاریم، اختلاف پتانسیل رو به دست بیاریم. در این حالت میاییم به جای اینکه اختلاف پتانسیل بین سر الکترود تی و جرم کلی زمین رو به دست بیاریم، میایم اختلاف پتانسیل بین سر الکترود تی و الکترود پتانسیل یا تی دو رو به دست میاریم. یعنی عملا طرف دیگه از الکترود، طرف دیگه از این ولتمتر رو ما به نقطه بی یک در شکل متصل میکنیم. خب قطعا نتایج ما با خطای همراه خواهد بود، چون ما اصل قضیه رو اندازه‌گیری نکردیم، نتونستیم بهش دسترسی پیدا کنیم. خب اگر این خطا قابل توجه نباشه، مقدارش ناچیز باشه، میتونیم به این دیتایی که به دست آوردیم اعتماد بکنیم و از اون استفاده بکنیم. در صفحه 141 توضیحات این موضوع ارائه شده. من پاراگراف سوم رو میخونم. با توجه به شکل، اگر دسترسی به نقطه B ممکن میبود، مقداری را که ولتمتر نشان میداد مقدار مورد نظر بود و نتیجه به بالاترین دقت به دست میآمد. داخل پرانتز، حالت وصل شدن ولتمت به انتهای بی از مقاومت الکترود تی دو. اما نظر به اینکه این کار میسر نمی باشد، اتصال به نقطه بی از طریق مقاومت الکترود انجام می شود. حالت وصل شدن ولتمت به انتهای بی یک از مقاومت الکترود تی دو. در این وضعیت ولتاژی را که ولتمت اندازه گیری می کند کمی کمتر از ولتاژ مورد نظر است. یعنی ولتاژ بین نقاط A و B یک رو اندازه گیری کنیم به جای اینکه ولتاژ بین دو نقطه A و B رو اندازه گیری کنیم. مقدار اشتباه بستگی به مقدار امپدانس خود ولتمتر، امپدانس داخلی دستگاه و مقدار مقاومت الکترود کمکی تی دو دارد. اگر مقاومت ولتمتر رو آر وی در نظر بگیریم و مقاومت الکترود کمکی تی دو رو هم
آر تی دو در نظر بگیریم، ولتاژی که یافتن مقدار آن مورد نظر است برابر است با یو تی که در حقیقت برابر است با مقدار اون جریان آی دو، همونی که میخواست از الکترود ولتاژی عبور بکنه که مقدارش خیلی هم ناچیز بود، ضرب در آر وی به اضافه آر تی دو، در حالی که ولتاژی که در واقعیت اندازه‌گیری می شود برابر است با یو وی برابر است با آی دو ضرب در آر وی. اشتباه اندازه‌گیری یا خطای اندازه‌گیری نسبت به مقدار اندازه‌گیری شده به درصد عبارت خواهد بود از دلتا یو درصد آر تی دو به آر وی ضرب در صد. صفحه بعد اشاره میکنه که هر چقدر نتیجه محاسبات این است که درصد اشتباه بستگی به نسبت دو مقاومت دارد و هرچه مقدار مقاومت آر تی دو کوچکتر و مقدار مقاومت آر وی بزرگتر باشد، درصد تفاوت کوچکتر و نتیجه اندازه‌گیری یعنی مقدار یو وی به یو تی نزدیکتر خواهد شد. بنابراین ما با این کاری کردیم و عملا با انتخاب ولتمتری که مقاومت داخلی بالایی داشته باشه در داخل دستگاه به اون مطلوب خودمون خواهیم رسید و اون خطای اندازه‌گیری رو تا اونجایی که ممکنه کم میکنیم و به واقعیت نزدیک میشیم. امکان کم کردن مقاومت آر تی دو واقعا مقدور نیست، چون یک میله خیلی ساده است به طول مثلا 20 سانتی متر و اونو در داخل زمین ما فرو میکنیم، برای خیلی نمیتونیم مقاومت رو کم کنیم و عملا مقاومتش دست ما نیست. اما مقاومت داخلی ولتمتر داخل دستگاه رو میتونیم مقاومتش رو بالا در نظر بگیریم. یک مثال زده در این بخش از کتاب و اون این هست که اگر فرض کنیم که مقاومت آر تی دو رو 3 کیلو اوم در نظر بگیریم و مقاومت ولتمترمون هولوش 44 کیلو اوم باشه، درصد خطامون در میاد 6.8%، یعنی خطای قابل قبولی هست. و اگر فرض کنیم که حداکثر مقاومت آر تی دو برابر 1000 اوم و مقاومت آر وی هم برابر 20 کیلو اوم باشه، دقت اندازه‌گیری هولوش 5% خواهد بود. تا همینجا فکر میکنم کافی باشه. انشاءالله در فایل بعد سعی میکنیم رعایت نکات عملی رو برای انجام یک آزمون دقیق رو پیش بگیریم. امیدوارم که از این فایل های صوتی حداکثر استفاده رو دوستان ببرم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.